بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی، در ادامه برنامه هفته قبل به بررسی مهمترین رویدادهای روز به ویژه تحولات اخیر در خاورمیانه و البته حمله نیروی هوایی اسرائیل به ایران و تحولات ناشی از اوضاع بحرانی خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم تا آخر ما رو همراهی کنید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز حزب کمونیست ایران، تلویزیون حزب کمونیست ایران.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، روز شنبه شاهد حملات هواپیماهای اسرائیلی به چندین شهر ایران و مراکز نظامی رژیم اسلامی بودیم. دولت اسرائیل از این حملات چه هدفهایی رو دنبال کرده و تا چه حد تونسته به اهداف خودش دست پیدا کنه به نظرتون؟
ببینید، واقعیت ماجرا اینه که قبل از هر چیز آدم اینو باید در نظر داشته باشه که معمولا در جنگ ها هر دو طرف سعی میکنن حقیقت رو بپوشونن، چون یکی از پوشوندن حقیقت یکی از اهداف به اصطلاح اون تاکتیک های جنگی دیگه، یکی از اون چیز هاست که معمولا نمیگم. من یادمه که مثلا وقتی در سال 67 جنگ اسرائیل و عرب ها شروع شد و اینها در زمان جمال عبدالناصر و اینها، اصلا رادیوهای عربی رو گوش می کردید، عرب ها همچنان داشتن پیش می رفتن در همه جا. بعد مثلا یه روز بعد معلوم شد که شکست خیلی فاجعه باری خوردند و اینها. و در رابطه با هر دو طرف قضیه اصلا حقیقت رو نگفتن یکی از الزامات جنگه، اینو باید توجه داشته باشیم. بنابراین که نمیشه اصلا گفت که واقعا اصلا آیا بسلا واقعا چطور شده، چه کارهایی کردن دولان. منتها یه مسئله دیگری هم که بایستی توجه داشته باشیم، جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که حالا در واقع خواهان نابودی کامل اسرائیل، دقت بکنید. یعنی این اعلام جنگ از طرف حکومت جمهوری اسلامی از آغاز موجودیت به اصطلاح این رژیم ایران داده شده، یه رژیم آخونده ایران. یعنی میدونید که مثلا در زمان شاه مثلا روابط ایران و اسرائیل، درسته رابطه رسمی به صورت به اصطلاح سفارت و اینا نداشتن، ولی عملاً دو فاکتوی سفارتی در تهران بود و اینا روابطی داشتند و اینا. در هر حال اسرائیل اینو به اصطلاح دشمن خودش میدونه، اینا هم خودشونو دشمن خودشون میدونن. علاوه ایران کمک‌های خیلی نظامی و به اصطلاح مالی شدیدی رو میکنه به مخالفان جمهور به اصطلاح اسرائیل، اونایی که علیهش مبارزه میکنند و اینا، مثلا به حمایتی که حماس کرد و در 7 اکتبر مثلا اون مسائل و اینا. احتمالا جمهوری اسلامی اصلا اگر هم در قضیه گفتن که در قضیه ماجرای 7 اکتبر نبودند و اینا، شاید هم مثلا حماس مخفی کرده تاریخ دقیق مثلا حمله رو فلان رو که درز نکنه. منتها واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در حالت جنگ هست، اصلا در جنگ به اصطلاح دو فاکتو دیگه در با جمهوری با اسرائیل. بنابراین که اسرائیل هم میخواد که حالا بعد از 7 اکتبر مخصوصا این نتانیاهو که میخواد قدرت نمایی بکنه، میخواد که به اصطلاح نشون بده که به قول خودشون به اصطلاح سر اختاپوس رو میخواد بزنن دو اینا دیگه. از این به اصطلاح به نظر من این به اصطلاح طبیعیه که یه چنین درگیری هایی بشه. ولی این که آیا اسرائیل چقدر واقعا ضربه زده یا نزده، اینها رو بایستی بعدا دقیقا فهمید.
همینطوره، شما به درستی بهش اشاره کردین. رفیق شالگونی، حاکمیت جمهوری اسلامی الان خودتونم بهش به این مسئله اشارتی هم کردین، تلاش ویژه‌ای انجام داده تا این حملات رو کم اهمیت و شکست خورده نشون بده. میشه به ما بگین هدف جمهوری اسلامی از این شیوه طرح ماجرای حملات چه کارهایی رو انجام داده و چرا پنهون کرده و چرا حقیقت رو بیان نمی کنه؟
واقعیت ماجرا اینه که جمهوری اسلامی آما کوچک نشون دادن برای اینه که به اصطلاح بگن که نه ما شکست نخوردیم و اینا دیگه، همون که اشاره کردم و اینا. این واقعیت ماجرا اینه که اگر اسرائیل اونطوری که ادعا میکنه مثلا S-300 هایی رو که روسیه داده بوده که موشک های مهمی هستند دیگه به اصطلاح چستش و اینا زده باشن، به اصطلاح تجهیزات خیلی چیزی هستن که جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکرد که از روسیه بگیره و روسها خیلی اکراه داشتن که به اینا بدن دو اینا، چون روسها هم پوتین با اسرائیل روابط تا اینجا روابط خوبی داشته، حالا ممکنه یه مقدار درگیری به وجود بیاد بینشون و اینها، ولی واقعیت ماجرا اینه که اینا روابط خوبی دارن با هم دیگه. بخش به اصطلاح قابل توجهی از به اصطلاح چیزهای نیروهایی که در اسرائیل هستن با روسیه روابط خیلی دوستانه دارن، از جمله خود نتانیاهو و حتی اون حزبی که در واقع روسهای یهودیهای روس هستن که بعد از فروپاشی شوروی به اسرائیل مهاجرت کردن، چون حزبیه که به عبری میگن بیتنا اسرائیل، یعنی خانه ما اسرائیل و اینها. اینها هم جزء گرایش به اصطلاح راست چیز هستن، راست به اصطلاح اسرائیل هستن. حالا نمیدونم در کابینه نتانیاهو در این دفعه نیستم، ولی اینها مسائل چیز مهمیه که اگر اینها را زده باشن مثلا چیز مهمه، یا اینکه مثلا اون جایی رو که به اصطلاح سوخت موشک مثلا سوخت جامد برای موشک های ایران تهیه میکنن زده باشند و اینها، قضیه مسلمه که جدی بوده، ولی اینکه نمیگن به این خاطره که اگه بگن چه میتونن بکنن و اینها. بعد من فکر میکنم که جمهوری اسلامی از لحاظ اطلاعاتی مخصوصا واقعا در قبال اسرائیل بی دفاعست. توجه داشته باشید که مثلا ضرباتی که اسرائیل تا به حال زده بی سابقه بوده است. مثلا اون فخرایی رو زدن که اون به اصطلاح چیز در واقع مرز متفکر اون طرح موشکی و نمیدونم اتمی میگن حتی ایران بوده و فلان، اصلا اونقدر دقیق زدن که حتی در ماشینی که اون بودن و اینا همسرش هم کنارش بود یه ضربه حتی به همسرش وارد نشد و اینا. یعنی اینا اطلاعات میخواد. یا مثلا اسماعیل هنیه رو در سعدآباد زدن و اینا، اصلا واقعا چیز عجیب و غریب بوده. خیلی اطلاعات اسرائیل دقیقی داره. یا مثلا میدونیم که مثلا چیزهای اینها رو از ترگوز آباد تهران اون نزدیک تهران و اینا برداشتن دزدیدن بردن اسرائیل، همین نتانیاهو ما را به نمایش گذاشت و اینا دیگه. منظورم اینه که آسیب پذیر واقعا مخصوصا از نظر اطلاعاتی، و همچنین باید توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی که رژیم فاسدیه خواه ناخواه خیلی ها نفوذ میتونن راحت بکنن در داخل خود این سیستم و اینا. بایستی به این مسئله توجه داشته باشیم که احتمال این که نمیدونم نه این چیز مهمی نبوده و فلان اینا، فکر نمی کنم این طوری باشه. حتی اون
حرفای خودتونم اکثر مسئولین رژیم جمهوری اسلامی از لزوم و قطعی بودن پاسخ به اسرائیل صحبت میکنن و همه رسانه ها هم در این مورد صحبت کردن. خامنه ای و رژیم حاکم چه منافعی در تشدید درگیری های نظامی با اسرائیل رو دارن؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی کلن در وضعیتی نیست که بتونه با اسرائیل بجنگه. علتش هم همین که اسرائیل از لحاظ تکنولوژی و به اصطلاح کارایی نظامی برتری داره بر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی عملا نیروی هوایی نداره، نیروی هوایی نظامی نداره. اینو باعثی توجه داشته. یکی از اون بدبختی های یه چیز اینه که این که بر شرایطی که بر ایران تحمیل کرده اینه که اصلا خیلی از امکاناتی رو که کشور بزرگی مثل ایران باید قاعدتا داشته باشه از بین برده هستن. جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نداره. بنابراین که من فکر میکنم که اینها نمیتونن اصلا در مقایسه با به اصطلاح در مقابله با به اصطلاح اسرائیل، جمهوری اسلامی نمیتونه واقعا خواهان درگیری مستقیم باشه. درگیری های کمین که به شکل ایزایی و فلان و اینها، مثلا کارهایی که میکنن، مثلا حزب الله مثلا تقویت بشه، یا مثلا حوثی ها رو کمک میکنن، یا مثلا هشت و شعبی بخش هایی از اونها که زیر نفوذ جمهوری اسلامی هستن در عراق و اینا، اینا را میخوان تقویت کنن، غیر از این توانایی نظامی درگیری ندارند. و اینا من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی خواهان تشدید نیست، منتها وضعیتی که ضربه ای که خوردن، حالا باید بگن که ما اینو جواب خواهیم داد دیگه، حالا چه جواب خواهیم داد و اینا خدا میدونه. حتی دیدید که خامنه ای گفت که رهبران کشور بایستی تصمیم بگیرن، نظامیان فلان و اینها، که آیا مثلا زمان ضربه زدن چه هست، جواب دادن چه هست و اینها، آیا جواب خواهند داد یا نه. ولی ضمناً این رو هم من بگم که خود به اصطلاح حمله دوم موشکی ایران به جمهوری اسلامی به اسرائیل نشون داد که از جمهوری اسلامی به اصطلاح اسرائیل هم جمهوری اسلامی رو دست کم گرفته بوده، چون واقعیت این بود که در اون تهاجم دوم که جمهوری اسلامی حمله موشکی کرد به اسرائیل، واقعیت اینه که گنبد آهنین و اینها که اسرائیل از آمریکا و اینها گرفته بود، کارآمدی کامل نداشت و اینها. تا دیدید که مثلا اینها منتظر شدن تا اینکه اون چیز تاد رو آمریکا بدن به اسرائیل تا بعدن حمله به ایران رو شروع بکنند و اینا. حالا خود اسرائیل هم آیا جنگ رو ادامه خواهد داد یا نه، این تا حدودی بستگی داره به این که در انتخابات آمریکا چی غلبه پیدا بکنه، آیا مثلا دموکرات ها غالب بشند و اینها چه خواهد شد، این که به اصطلاح ترامپ بیاد چه خواهد شد و اینا رو از حالا نمیشه پیش بینی کرد. ولی جمهوری اسلامی خود جمهوری اسلامی نمیخواد درگیری نظامی داشته باشه، چون چنین چیزی به ضررش تمام میشه کلا.
بله همینطوره. اپوزیسیون راست و به ویژه سلطنت طلبان امید داشتن تا مردم ایران با حملات اسرائیل همراهی نشون بدن و به خیابان ها بریزن. توهم این نیروهای خارجی نشین و بیخبر از وضع مردم ایران از کجا ناشی میشه؟ و میخوام اینو بگم که چرا این اپوزیسیون راست که رسانه‌های قدرتمندی هم در اختیار دارن این گونه به قدرت‌های خارجی آویزون شدن؟ به نظرتون عاقبت این سیاست چی میشه؟
والله اولین مسئله ای که هستش، من فکر میکنم قبلا هم در همین در گفتگو با شما به این اشاره کردم، بی اعتبار کردن خودشونه اولین نتیجهش اینجاست. توجه داشته باشید که یه بار اشاره کردم در گفتگو با شما فکر کنم که مثلا رضا پهلوی در جنگ ایران و عراق میگفت که من به عنوان خلبان میخوام به اصطلاح حاضرم، که البته لاف و گزاف بود، معلوم بود که چه چیزی نیست، ولی مثلا بیام مثلا از ایران دفاع کنم و این داستان. حالا مثلا میره با نتانیاهو در رابطه با به اصطلاح درگیری با ایران و اینها مثلا گفتگو میکنه یا مثلا میکنه. این اونقدر قضیه به اصطلاح شوره که حتی مناشه امیر که یکی از اون به اصطلاح یهودی های ایرانی تباره و اینا که چستش، گفت که اینو اصلا دولت اسرائیل دعوت نکرده بود، اینو یک نفری دعوت کرده بود به عنوان مهمان و اینها که اصلا ربطی به دولت اسرائیل نداشت و اینها. واقعیت ماجرا عبارت از اینه که این سلطنت طلبا و اینها خودشون اساسا یک نیروی دموکراتیکی که مردم ایران رو بخوان که دموکراسی و آزادی و نمیدونم اینجور چیزها داشته باشن، حق حاکمیت داشته باشن و اینها، که نمیخوان از به وسیله قدرت‌های خارجی آدم بخواد که مثلا کشورش رو آزاد کنه، اونم که قدرت‌هایی که خودشون پرونده خیلی وحشتناکی دارن، حالا خود آمریکا و نمیدونم کشورهای اروپایی، کشورهای استعمارگری که بودن و فلان، همه اینا رو ول بکنیم، واقعیت ماجرا عبارت از اینه که اساساً اسرائیل یک کشوریه که واقعاً در چیز حق حاکمیت ملت فلسطین رو اصلا حاضر نیست بپذیره، نمیپذیره که اصلا چیزی پدیده‌ای به نام ملت فلسطین وجود داره. توجه داشته باشید چطوری میتونه به ایران به آزادی این چیز کمک کنه. من فکر کنم که در ایران هم که یک نظام در واقع دیکتاتوری استبدادی واقعا وحشتناکی وجود داره، معمولا در این استبدادا هر چیزی که رژیم اونو بخواد مردم مخالفش هستند و اینا به نحوی بدبین هستند و اینا. مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که مردم اینطوری نمیریزن به خیابون ها، اونا هم خیال پردازی و اینها بود. در این حال که بخشی از مردم ایران حتی ممکنه متاسفانه اینطوریه که بخوان که اسرائیل هم بزنه، اینا مسئله ای نیست و فلان اینا. اینا نشون دهنده اینه که واقعا به جان اومدن از دست این رژیم وحشتناک واقعا قرون وسطایی و اینها. مطمئن من این ماجرا را که این سلطنت طلبا یا جریان هایی که این چنین به وابستگی به قدرت های خارجی رو نشون میدن و اینها اولین چیزی که از خودشون نشون میدن اینو بایستی واقعا مردم ایران آگاهی داشته باشن. نیرویی که به وسیله قدرت های خارجی به اصلاح چیز حاکمیت برسه واقعیت نمیتونه به مردم تکیه بکنه و به مردم حق نفس کشیدن بده و دموکراسی آزادی های سیاسی و اینها رو تحمل بکنه. اینها رسوا میکنن خودشون رو. متاسفانه جمهوری اسلامی که استبداد وحشتناکیه واقعا اینطوری کرده که بخشی از مردم ایران حتی میگن بابا اسرائیل هم بزنه، حتی آمریکا هم بیاد بذار اینا رو بزنند و فلان. این نشان دهنده سرخوردگی مردم که راه های نجات میجوین، ولی همه مردم ایران چه چیزی رو نمیخوان و نمیتونن بخوان، مخصوصا اون بخش های آگاه مردم با چنین چیزهایی مخالف هستن قطعا.
شما به خوبی توضیح دادین، منم اینم اضافه کنم که در درگیری های میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، دولت های آمریکا و اروپا به صورت مطلق و همه جانبه از اسرائیل دفاع میکنن و حتی بعد جنایات ارتش این کشور سرپوش گذاشته و اون رو توجیه میکنن. در آن سوی ماجرا هم جمهوری اسلامی با سیاست نگاه به شرق و با همکاری نظامی با روسیه در جنگ اوکراین، روسیه و چین رو به عنوان متحدان خود معرفی میکنه. حالا سوال من از شما اینه که چرا این به اصطلاح متحدان جمهوری اسلامی در چنین شرایطی حملات اسرائیل به ایران رو محکوم نمی کنن از نظر شما؟
ببینید توجه داشته باشیم که اولا جمهوری اسلامی که مثلا متحدان میگیم واقعا هیچ متحدی نداره عملا. این خیلی مسئله مهمیه. واقعیت اینه که روسیه یا چین متحد جمهوری اسلامی نیستن. جمهوری اسلامی به لحاظ درماندگیش متوسل شده به بسلا چین و روسیه که قراردادهای بسلا معاهدات استراتژیک ببنده. اون معاهدات استراتژیک هم واقعا به ضرر ایرانی هستن. اینطوری بسیار هستش. نگاه به شرق خامنه‌ای کاملا شکست خورده. این اصلا خیلی قطعیه. این که مثلا پزشکیان رفت در مجمع عمومی سازمان ملل حتی گفت که از برادری مثلا با آمریکا فلان و اینها صحبت کرد و اینها، یا حتی از اینم مهمتر گفت که اگر اسرائیل سلاحش رو بر زمین بذاره ما هم زمین میذاریم و اینها، نشون دهنده اینه که تغییراتی یا تغییر ریلی به قول خودشون دارن میدن در سیاست خارجیشون. چرا اون که روسیه و چین عملا این جمهوری اسلامی رو حاضرن با واقعا به پشیزی بفروشند و اینا. توجه داشته باشیم که قبل از اتحادیه اروپا که اخیرا در نشستی با اتحادیه عرب اومد حتی جزایر سگانه ای رو که در خلیج فارس هستند و اینها به اصطلاح جزایر اشغالی گفت که مثلا به جستش، اینو قبل از این که حتی اتحادیه اروپا به چنین چیزی دست بزنه، چین در نشستی که شی جین پینگ مثلا در نشستی که با اتحادیه اروپا داشت و اینها رسما پذیرفت که اون جزایر مال به اصطلاح اماراته مثلا، یا مثلا روسیه همین مسئله رو پذیرفته و قبل از اتحادیه اروپا. واقعیت اینه که آمریکا با این صراحت حتی نپذیرفته. دقت بکنید، بنابراین اینه که نگاه به شرق جمهوری اسلامی از سر درماندگی بود و حالا هم شکست خورده و جمهوری اسلامی هم دریافته که این شکست خیلی روشنه و خامنه ای میخواد که تلاش میکنه تغییر ری بده در سیاست خارجی و با به اصطلاح کشورهای غربی و مخصوصا با کشورهای اروپایی به اصطلاح نزدیکی های داشته باشه. منتها واقعیت اینه که اروپایی ها هنوز قانع نیستن به این مسئله که جمهوری اسلامی با این سادگی ها بتونه مثلا چه بکنه. چرا؟ معتقدن باید اولا رابطش رو با روسیه تغییر بده، چون کمکی که میکنه مثلا به روسیه، البته کمک جمهوری اسلامی به روسیه واقعیت هم اینه که از نظر برتری تکنولوژی که جمهوری اسلامی نیست، پهپادهای ایرانی ارزون ترن با اینها، به خاطر روس ها به جای اینکه مثلا خودشون تولیدات این چنینی داشته باشن از جمهوری اسلامی میخرن با اینها. جمهوری اسلامی در متاسفانه در جنگ اوکراین هم از این طریق درگیر شده. اتحادیه اروپا چیزی رو که میخواد، آمریکا چیزی رو که میخواد و مخصوصا برای دموکرات ها این خیلی مهمه، دموکرات های آمریکا، اینه که در اوکراین به اصطلاح روسیه شکست بخوره، یعنی لااقل نتونه اوکراین رو به اصطلاح این جنگ رو به نفع خودش ادامه بده و اینها. بنابراین که جمهوری اسلامی از این نظر واقعا در وضعیت خیلی حادیه. حتی اگر بخواد مثلا تغییراتی در این ماجرا بده، موانعی هم داره این تغییرات که اینها آسان نیستن. یکی از اونها اینه که سیاست همین مسئله اسرائیل رو که خواهان نابودی اسرائیل هست، این را هم به نحوی بایستی پایان بده. اینو اسرائیل یک کشوری که حالا ما قبول داشته باشیم یا قبول نداشته باشیم، من از جوانی مخالف مثلا اسرائیل بودم و فلان اینا، واقعا هم به خاطر اینکه ملت فلسطین رو در واقع اصلا اسرائیل نادیده بگیره باید ما مخالفش باشیم. منتها اینکه مخالف اصلا موجودیت کشوری به نام اسرائیل باشیم یا مثلا بخواهیم یهودی ها را به قول این آخونده به دریا بریزیم و اینا چیزهای وحشتناکیه که نباید اتفاق بیفته. خب حالا واقعیت اینه که یک کشوری به نام اسرائیل وجود داره، حالا درسته که با زور و با عقبازی و اینها درست شده و اینا، ولی اینها مسئله ای هستن که همه کشورها معمولا با خشونت و اینها اینطور شکل گرفتن، فکر نکنیم این داد. ضمناً اروپایی ها هم واقعیت اینه که اساسا از اسرائیل که حمایت میکنند و اینها به خاطر جنایاتی که در اروپا علیه یهودی ها صورت گرفته، خودشون رو مدیون این میدونن که به لحاظی به اصطلاح از اسرائیل، از یهودی ها حمایت بکنند و اینا. منتها این معناش این نیست که واقعا اینها حالا افکار عمومی مثلا کشورهای اروپایی یا حتی آمریکا دقیقا اصلا از اسرائیل همونطور حمایت میکنه که قبلا حمایت میکنه. منتها جمهوری اسلامی نه که سیاست خارجی خیلی احمقانه ای داره و خودش هم یک رژیم تاریک اندیش ارتجاعی آدم کشه، بنابراین که اصلا در وضعیتیه که همه اصلا از موقعیت این سوء استفاده میکنن دیگه. فقط این مورد نیست که اون که اروپایی ها در مقابل جنایات مثلا اسرائیل چیزی نمیگن، حتی حمایت میکنن، معناش این نیست که اونها مثلا دموکراسی سرشون میشه فلان اینا. نه، واقعیت اینه که اصلا کشتاری که در غزه شده مگه قابل دفاع هستش؟ یا مثلا کشتاری که همین الان در لبنان میشه مگه قابل دفاع هست؟ اینهایی که طرفدار حقوق بشرند و فلان اینا از اون نمیتونن دفاع کنن. منتها جمهوری اسلامی هم میخواد از طریق دیگری که اصلا خود اونم وحشتناکه، چون همون طور که نتانیاهو نمیتونه ایرانی ها را نجات بده خودش آدم کشه، جمهوری اسلامی هم یه ملت نزدیک به 90 میلیون رو در واقع اصلا اسیر خودش کرده. اینم مگه میتونه که چی باشه و اینا. من به نظرم بایستی واقعیت اینه که این به توجه به قدرت های خارجی که اونا چه هستند چه نیستند و فلان اینها، گویا اونها مرجعی هستند مثلا اروپایی اگه فلان بکنن، نه اینطوری نیست. حاکمیت ملت ایران از طریق خود ایران، از طریق قیام خود مردم ایران، مبارزات خود مردم ایران، سازمان یابی خود مردم ایران که همین الان واقعا داره گسترش پیدا میکنه، از این طریق به دست میاد، نه از طریق نمیدونم.
بله همینطوره، خودتون هم الان بهش اشارتی کردین. مسعود پزشکیان در هفته گذشته در اجلاس بریکس در کازان شرکت کرده. جمهوری اسلامی تلاش داره که حضور ایران در بریکس رو به عنوان یک دستاورد مهم در برابر آمریکا و غرب به خورد مردم بده. رفیق شالگونی، آیا حضور در بریکس میتونه یک موفقیت برای جمهوری اسلامی تلقی بشه؟ سیاست حاکم بر بریکس در قبال آمریکا و غرب چیه؟ یا بهتر اینو بگم که آیا بریکس تونسته به صورت بالفعل به یک قطب سیاسی و اقتصادی تبدیل بشه؟
اولین مسئله ای که هستش اینه که بریکس اصلا یک بلوکه به اصطلاح همگون نیست. توجه داشته مثلا توجه داشته باشید که هند و چین از بنیانگذاران بریکس هستند، ولی اینها با هم دیگه اختلاف دارن و حتی مثلا آمریکا، مثلا اوباما فلان تلاش میکرد که هند رو در مقابل چین تقویت کنه و اینا. اینا رقابت های خیلی جدی هم دارن، حتی دعواهای مرزی خیلی جدی با هم دیگه داشتند و هنوزم دارن که یواش یواش دارن حلش میکنن و اینا. به علاوه بریکس مثلا این اصلا چیز نظامی و اینها نمیخواد. بریکس اساسش اینه یک ایجاد یک چیزی در مقابل سلطه دلار، در واقع اساسش اینه که این قضیه رو به اصطلاح پایان بده و اینها، که مثلا این سلطه دلار رو برجه. این که آیا پیروز شده یا پیروز میشه هنوز خیلی راه هستش، اصلا این نمیتونن، یعنی سیاست خیلی روشن و قطعی ندارن، ولی یکی از هدفهای اینها اینه که مثلا طرحهای مختلفی رو ارائه میدن در باره این که چطوری به اصطلاح به جای دلار چه چیزی بشینه به عنوان یک به اصطلاح چیز بین المللی و اینها. منتها جمهوری اسلامی این که رفتن به بریکس رو به عنوان یک دستاورد در مقابل آمریکا میدونه و اینها، اینها خواب و خیاله و هنوزم که هنوزه سلطه آمریکا هنوز برجاست. بریکس اصلا راه درازی داره پیش بره، حتی در بین کشورهایی هم که واقعا مثلا در چیز بریکس خیلی مهم هستن، باز اونها هم اختلافات خیلی جدی دارن با هم دیگه. اصلا در مثلا در آمریکا مثلا توجه داشته باشید که اونجایی که مثلا در برزیل حکومتی که میاد و اینها، واقعا اینطوری نیست که مثلا بیاد عیناً با مثلا موضعی رو در پیش بگیره که مثلا روسیه در پیش میگیره و اینها. اینها رو اشتباه بزرگه. یکی از این همون اشتباهات هم این بود که مثلا اون چیز تجمع شانگهای رو مثلا جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که خودش رو بندازه به شانگهای و فلان، اون بلوچه شانگهای. در اونجا هم دیدید که اصلا به هیچ وجه اونها حاضر نشدن که اصلا با جمهوری اسلامی همراهی بکنند و اینها، ولی حتی وقتی که هم پذیرفتن از اون چیزی حاصل نمیشه. توجه داشته باشیم که مثلا چین که یکی از پایه‌های اصلی بریکس هستش، اساسا سیاست اصلیش عبارت از اینه که هرچه بیشتر اون استراتژی که شی جین پینگ داره، جاده و نمیدونم فلان و اینها، اساسا اینه که با اروپا روابط اقتصادیشو گسترش بده و حتی به خاطر این استراتژی که دارن با روسیه هم تفاوت‌هایی دارن و حتی اختلافاتی هم دارن، اختلافاتشون رو نشون نمیدن. روسیه در نتیجه اشتباه پوتین که فکر میکرد که اوکراین رو به زودی در یه روز مثلا تحت کنترل در میاره، با چین اختلافاتی داره. چین اصلا چه نظری رو، چین میخواد که اساسا تجارت گسترده‌ای با اروپا و با به اصطلاح آمریکا داشته باشه و یکی از چیزهایی که از دوره اوباما به بعد به وجود اومده اون عبارت از اینه که آمریکا فکر میکنه چین بزرگترین مانع در مقابل قدرت بی منازع اقتصادی و سلطه جهانی آمریکا، و اینا میخوان که اون رو به اصطلاح در رقابت با اون رو مثلا در پیش بگیرن. دیدید که ترامپ هم که اومد این رو در واقع در رأس کارهاش قرار داد که مقابله با چین و اینها. منتها مسئله ای که هستش اینه که جمهوری اسلامی اونها هیچ کدومشون نمیان به خاطر اون طرحاشون به جمهوری اسلامی کمک بکنن که اون طرحاشو پیش ببره و فلان و اینها. این ورشکستگی کامل جمهوری اسلامی بریکس هم اصلا نه تنها کمک نخواهد کرد، شانگهای هم نه تنها کمک نخواهد کرد، بلکه عملا از جمهوری اسلامی باج میگیرن. این درماندگی، این استبداد تاریک‌اندیشه که کشور ما رو واقعا به ویرانی کشیده.
بله همینطوره. خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شالگونی. سوالات در این مورد خیلی زیاده، من دیگه با توجه به محدودیت برنامه من سوالی نمیپرسم. اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنیم بفرمایید.
والا فقط یه جمله بگم که به نظر من این نوع حمایت جمهوری اسلامی از مردم فلسطین واقعیت ضربه میزنه به جنبش مردم فلسطین. کاش جمهوری اسلامی اصلا حمایت نمیکرد، فلسطینیا بهتر میتونستن از خودشون دفاع کنن. این فاجعه است.
بله خیلی ممنون از حرفای خوب و پردستاوردتون. خسته نباشین.
تشکر میکنم. زنده باشید.
بله بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته یه چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی بررسی مهمترین مسائل سیاسی روز رو ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.